بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهارم که بحث راجع به صفات بود، تقسیم اولیه صفات واجب الوجود به صفات ذاتیه و صفات فعلیه مطرح شد. البته میدونید که این اختصاصی به باری تعالی نداره، هر چیزی در ارتباط با ویژگی ها، احوال و صفاتش همین جوریه. یه سری ویژگی های ذاتی داره، یه سری ویژگی های در محل فعل داره. تو راجع به پروردگار که پیاده میشه، تبدیل میشه به صفات فعلیه و صفات ذاتیه حق سبحانه و تعالی. قاعده عامه، ولی الان محل بحث در ارتباط با خداوند متعاله. در ادامه ایشون یک نکته رو تذکر میده و اون استش که صفات فعلیه رو ما الان بحث نمی کنیم، بحث ما راجع به صفات ذاتیه است. برای اینکه توضیح بدن چرا راجع به صفات فعلیه بحث نمی کنن، دو تا نکته آوردن. نمیخوام وارد این غیر و غلطای این بحثا بشیم. در اصل ایشون دو تا نکته میفرمان، یکی این که صفات فعلیه الان خیلی کثیره، به اندازه موجوداتی که تو این عالم داریم ما از یه جهت میتونیم صفات فعلیه جزئی داشته باشیم، و از یک جهت اینها خارج از ذات پروردگاره. ما الان داریم مطالعه ذات حق تعالی میکنیم، بنابراین راجع به صفات فعلیه بحث نمیکنیم، بحث ما راجع به صفات ذاتی است. اولین بحثی که در صفات ذاتی مطرح شده، اثبات صفات ذاتی است. اثبات صفات ذاتی در اینجا از یک طریقی پیگیری شده که قبلا هم اشاراتی به این طریق شده و بعدا هم استفاده میشه، ولی از راه‌های دیگر هم این میشه این بحث رو پیش برد. اون طریقی که در اینجا مطرح شده این استش که ما قبلا خوندیم واجب الوجود مبدأ همه وجودات و همه کمالات وجودی است که در نظام هستی متحققه، و از باب این که مبدأ اشیا نمیتونه فاقد اون اشیا باشه بلکه واجد اون کمالات است به نحو اعلا و اشرف، نه به نحوی که در حیطه معالیل هست، به نحو اعلا و اشرف که شایسته همون مقام علت هست. با توجه به این نکته ها باید بگیم پروردگار متعال در حیطه ذات خودش مشتمل بر جمیع کمالاتی است که مبدأ اونها هست، مشتمل بر جمیع کمالاتی است که مبدأ اونها هست. یک خلطی به آرامی در این عبارت ها صورت میگیره و اون هستش که این استدلال اگر مورد توجه قرار بگیره، این استدلال اولا دارا بودن ذات پروردگار بر کل کمالات را نمیتونه اثبات کنه، بلکه همه کمالاتی که ایجاد کرده رو میتونه اثبات کنه، ولی جا به جایی داره اینجوری استفاده میشه. یعنی کنه از این بیان کنه میخواد استفاده بس خداوند همه یک کمالات رو داره، در حالی که مطابق این برهان و از طریقی که من اینکه چیز دیگه زمینه بشه و الا روند رو که تهی کردید، یعنی همه امور رو که باری تعالی مبدعیت نسبت به اونها داره اون کمالات رو داره. یه نقص دیگری هم که این برهان داره، یه نقص دیگری نستش که ما هر کمال رو که احسا کردیم میتونیم برای خدا اثبات بکنیم، یعنی به لحاظ قوای بشری خودمون در ماسوالله هر کمالی رو که متوجه شدیم موجود هستش، مگر اینکه ما یه سری ادله عقلی پیاده بکنیم که به توسط اون ادله عقلی اثبات بکنیم همه یه کمالات ممکن باید در عالم خارج متحقق بشه، یه چیز دیگه باید زمینه کنیم. ولی خود برهان فی حد نفسه مثبت این معانی نیست، هر مقداری رو که ما ثابت کردیم همون مقدار میتونیم برای ذات پروردگار ثابت کنیم. توجه داشته باشید ما مطابق این روند چی رو میخوایم اثبات کنیم؟ صفات ذاتیه پروردگار را. یعنی دیگه نمیتونید بگید ذات و بعد یک مرحله کمالات، ذات به ما هو و ذات این کمالات رو دارد، لذا معطی این کمالاته. این برهانی است که در اینجا آمده، ولی در نهایت الحکمه یه برهان دیگری تر شده، البته اشاره وار ازش گذشتن در نهایت الحکمه، و در همین بدایم از کتابای ما صفحه 163 یعنی اوائل فصل پنجم هم به مبانی این برهان دیگری که الان میخوایم اشاره بکنیم اشاره شده، و اون برهان بی‌نهایتی پروردگاره که البته خودش مبادی خاص خودشو داره، باید اثبات بشه. در هر صورت اگر شما بی‌نهایتی پروردگار رو بپذیرید با هر راه و طریقی، نمیتونید بگید او فاقد کمالی از کمالات باشه. این برهان اثبات کلی میکنه، یعنی موجبه کلیه، هر کمالی رو پروردگار دارا هستش، هر کمالی رو پروردگار به حسب ذات خودش داراست، به حسب ذات خودش دارا خواهد بود. این مرحله اول در بحث از صفات ذاتیه تا برسیم آرام آرام بحث‌های بعدی. و صفات الفعلیه، صفات فعلیه یک کثیرتان، خیلی زیاده. اینا توجیهات اینه که چرا ما صفات فعلیه رو بحث نمی کنیم. و صفات الفعلیه کثیرتان، صفات فعلیه یک بسیار زیاده. دو و هی علی کثرتها منتزهتان من مقام الفعل، افزون بر این که خیلی زیاد هستش از مقام فعل انتزاع میشه. خارجتون عن ذات، خارج از ذاته، و الکلام فی هذه الفصول فی صفات ذاتیه. بحث ما در این فصل‌ها راجع به صفات ذاتیه پروردگار هستش، یعنی بحث اثبات ذات بود و بحث صفات ذاتیه پروردگار. اگر هم بحث از فعل می‌خوایم بکنیم، باید در مرحله بعدی این بحث رو، یعنی در فصول اواخر این مرحله باید بحث بکنیم. الان اینا در ادله شده برای اینکه ما راجع به صفات ذاتیه میخوایم بحث بکنیم. یه چیزی هم که از اینجا میتونه استفاده کنیم، منتزه از مقام فعل، این صفات فعلیه بعد از اینکه فعل شکل گرفت انتزاع میشود از مقام فعل، صفات انتزاعیه. اگر بخوایم بگیم عبارت رو بعدن داریم، اضافه مغولیه، یعنی دو طرف باید پیدا بکنه تا این صفت معنا پیدا. لذا تمام صفات فعلیه صفات انتزاعی از مقام فعل و صفاتی از صنف اضافه مقولی هستش. خیلی خوب، پس بنابراین ما راجع به صفات فعلی بحث نمی کنیم، اما صفات ذاتیه. اولین بحثی که مطرح میشه راجع به اثبات صفات ذاتیه، یعنی قد عرفته وارد چی شده؟ اثبات صفات ذاتیه. میخواد عنوان بزنه یه جوری که رسا باشه، قد عرفت انه تعالی، شما این بحث رو شناختید در فصل قبل که خداوند متعال هو المبدا المفیض لكل وجود و کمال وجودی، مبدا افاضه کننده هر وجودی و هر کمال وجودی است. تمام ذوات، تمام کمالات ذوات، همه اینا متوقف بر حق تعالی است. و قد ثبت فی المباحث السابقه، قبلا در بحث ها و مراحل قبل تو بحث علت و معلول تو جای مختلف این بحث گذشت که ان العله المفیضه لشیء واجدتون لحقیقت ذالک شی به نوع اعلا و اشرف، علتی که افاضه کننده یک شی استش باید واجد حقیقت اون شی هم باشه، اما به نوع اعلا و اشرف باید واجد او باشه، نه به اون نحوی که الان در مرحله تنزلی داره. معلول رو نه به ما انهو معلولان، بلکه به ما انهو شعنون من الاله دارا هسته، یعنی وضعیتی که شایست. مثلا فرض کنید الان این چیزی که نوشته شده، اینا قطعا علامه طباطبایی رو نوشته دیگه، خب وجود اینها در سوق نفس علامه طباطبایی هست، ولی نه به این نفس، که به نحوی که شایسته مقام نفس انسانی و اون مقام اندماجی هست باید موجود و متحقق باشه. همه کمالات رو علت دارا هست، اینه همه کمالاتی که در معالیل و معلول هستش علت داره، ولی به نحوی که شایسته مقام علته، به این گونه اونجا رو داره. مثلا اینجا تفصیل شده، اونجا اندماجه، اینجا فرقی به یک شکلای دیگه هست همراه با برخی از نقصا و اینا میشه، ولی اونجا به این شکل نیست. به حسبی که شایسته اون مقام هستش باید دارا بشه. ان العله المفیضه لشیء، علتی که افاضه یک شیء میکنه واجد حقیقت اون شیء، کلمه حقیقت هم جالبه، حقیقت اون شیء، میتونه همون به نحو اعلی و اشرف توضیحگر همین حقیقت و ذات شی باشه. پس بنابراین فموت شی غیر فاقد له، پس بنابراین چیزی رو که اعطای شی میکنه فاقد اون شی نیست، واجد اوست، واجد اوست. اما فکر نکنیم اگه خدا مثلا به ما پول داده پس خودش هم مثلا یه جیبی داره و یه پولی مثلا اونجا هستش، این صف نیست که بعد یه کسی مثلا بگه آقا یعنی خداوند به ما چلو کباب داد، یعنی تو خودش چلو کباب مثلا داره به ما چلو کباب میده. توجه کردید این منظور نیستش. یا فرض کنید بعضی از مثال ها رو در پیاده بونید، یعنی مثلا اونجا اینجوریه، منظور این نیست. شما خیلی از چیزها رو باید در نظر داشته باشید، مسائل تنزل، خاصیت همراهی با عدم، نقائص، اینا رو مواظب باشیم. کمال در حیطه‌های بالا به چه شکل میشه، وجودهای جمعی چه جوریه، خیلی از نکته‌ها باید روشن باشه تا واجدیت مرحله بالاتر نسبت به مراحل پایین‌تر روشن بشه. ولی این نکته عقلیه، کسی که چیزی رو نداره چی رو بده، یعنی چی بده مثلا؟ پس باید داشته باشه که بده. فموت شی غیر فاقد له، پس چیزی که اعطای شی میکنه نمیتونه فاقد او باشه. پس بنابراین ببینید اینا قواعد کلی بودا، و قد ثبت فی المواعظ سابقه ان العله المفیزه، اینا قواعد کلی است تا اینجا که خوندیم. یه بحث قبلا داشتیم که خداوند مبدا کله، این بحث مستاقی به جزئی. بعد یک سری قواعد کلی خوندیم، حالا بریم راجع به خدا پیاده کنیم. حالا که خداوند مبدا کله و هر چیزی که مبدا چیزی باشه باید واجد او باشه، پس باید خداوندم چی باشه؟ واجد تمام کمالات موجود در نظام هستی باشه. فلهو سبحانهو اتصاف ما به صفات، اتصاف ما یعنی یک نوع اتصاف ویژه. فلهو پس برای خداوند متعال یک اتصافیست به صفات کمال، همه صفات کمال رو داراست. کل علم و القدرت و الحیات، هر چیزی که در نظام هستی شما او رو مشاهده کردید، اگر اثبات کنید که این کماله، نه از به خاطر نقص شکل نگرفته بلکه به خاطر کمال شکل گرفته، اون رو باید برای خدا اثبات بکنید. امکان نداره برای خدا نتونید اثبات کنید. مثلا یه مثال براتون بزنم، مثلا علم حصولی در طول تاریخ فلسفه بحث شده که آیا علم حصولی فی حد نفس کماله یا از سر نقص حاصل میشه. یعنی علم در مراحل نقصانش به شکل علم حصولی در میاد. خب تقریبا فلاسفه دو دسته شدن، شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق و ملا صدرا و علامه طباطبایی و اینها قائل هستن علم اصولی به ما و علم اصولی نقصه، علم کماله ولی علم اصولی نقصه، لذا پروردگار علم اصولی نداره. علم داره ولی علم اصولی نداره، این خاصیت تنزل تو برخی از مراتبه. ولی حکمای مشا قدیمترها و الان تو دوره جدید بعضی از آقایون متمایلن که این نکته رو اثبات کنن که علم حصولی به ما هو علم حصولی کماله، علم حصولی به ما هو علم حصولی کماله و حتی بگونه ایست که گاهی اوقات علم حضوری هم این کمالات توش نیست. اگر این اثبات بشه معناش اینه که باید قبول بکنیم پروردگارم دارای علم حصولی هست. حالا حتما لازم نیست که مغز مثلا باشه یا ورزونید که به شکلی که ما مثلا تصور میکنیم باشه، ولی علم اصولی مفهومی در پروردگار معنا داره. این بحث برمیگرده به این که ما در مطالعه یک چیز بگیم این کمال است یا از سر نقصه. کل علم و القدرت و الحیال، ما علم خاص رو نمیگیم، علم به نحو مطلق کمال دیگه، دانستن نسبت به ندانستن، دانستن کماله. ول قدرت اگه در جایی هم میگیم ندانستن بهتر استش، اون نسبیه ها در مقایسه ول فی حد نفس چیز نوریه، هیچ توجه کردی؟ ولی خب مثلا لا تجسسو، تجسس نکنید، برخی از چیزا آدم ندونه خیلی بهتره، برخی از چیزایی که میدونه رو یادش بره خیلی خوبه. انسان به لحاظ مجموع ضعف هایی که داره و در یه شرایط اجتماعی که زندگی میکنه، خب خیلی از چیزا رو ندونه بهتره، خیلی از چیزا رو یادش بره بهتره. خب مثلا اگر مثلا مصیبتی که چشیده و کشیده اگر دردش همین جور بخواد تا آخر باشه که این دیگه بیچاره میشه که زندگی نمیتونه بکنه دیگه، بعد یه مدت یادش میره. توجه کردید؟ ما مثلا فکر میکنیم اگر مثلا فرض کنیم بلای سر ما بیاد چه اتفاق بیاد، چی نمیاد، یه چند روز گریه میکنم بعد تمام میشه میره. توجه کردید؟ اصلا فراموشتون میکنم که در اصلا بودید یا نبودید. توجه کردید؟ اینجوریه، دل به کسی یا کسان اینا نبندیم، اینجوریه وضعیت. خب ف فلننظر فی اقسام صفات و نحو اتصافی بها فنقولو. پس حالا که ما از صفات فعلیه بحث نمی کنیم، از صفات ذاتیه بحث می کنیم و صفات ذاتیه هم که الان اثبات کردیم، پس باید نظر بکنیم، مطالعه بکنیم در اقسام صفات. یعنی بعد از اثبات صفات ذاتیه می خواهیم اقسام صفات رو بحث بکنیم و نحو اتصافی بها و راجبه نحوه، یعنی همین ترتیب رعایت شده، اول اثبات صفات بود که گذروندیم، بعد تقسیمات صفات، بعد نحوه اتصاف ذات به صفات بحث می‌کنیم. یکی از بغرنج‌ترین مباحث نحوه اتصاف ذات به صفاته که می‌بینید انواع نگرش‌های کلامی و نگاه‌های دینپژوهانه و اینا تو همینجا شکل گرفت. یعنی یکی از جاهایی رو که هر تصمیم اینجا شما بگیرید طیف وسیعی از آیات و روایات معنا میشه همینجاست تو همین فصله. توجه کردید؟ بعد نگید آه ما فلسفه رو باید چی بخونیم ها. توجه کردید؟ گفتم که بتونید توی یه بحثی ما بودیم، حالا مثلا یکی دو تا بحثی ما خودمون گفتیم بحث ضعیفه چندان چیز. طلب برگشت امام زمان راضی هستش شما داریم این بحثا رو میخونیم، این همه اصول تو اصول چیزای علکی بلکی خونده این حرفو نمیزنه. اینجا اومده خودم گفتم این بحث ضعیفه، میگه امام زمان راضی هستش که من دارم عمرم اینجا صرف میکنم. گفتم بابات اونجا یاد نیست من چه نکته‌ای گفتم چقدر اثرگذار است در دین شناسی، اونا رو توجه نکردی؟ بنده خدا شیخ اشراق علم الهی رو اونچنان تصویر قدرتمندانه کرده که تا ملا صدرا تا الان همه نسبت به او خضوع و خشوع میکنن و این همه آیات روایات حل شد، این حساب نیست. و بعد میگی مثلا من عمرم تلف میشه، امام زمان راضی هستش من چیکار میکنم چجوری فکر میکنم باز. بله، فلننظر فی اقسام صفات و نحو اتصافی بها. بعضی از جملات میخوام بگم دستم متهم به قلوب بشم، تحجیل کردید و همین خاطر نمیم. فلننظر فی اقسام صفات و نحو اتصافی بها فنقولو. خب پس الان اولین بحثی که ما داریم بعد از اثبات صفات ذاتی داریم تقسیمات رو مطرح میکنیم. دو تا تقسیم در اینجا مطرح شد، یکی تقسیم صفات به ثبوتیه و سلبیه، دیگری تقسیم صفات به سه قسم. این تقسیم دو قسمی بود، ثبوتیه سلبیه، ولی یک تقسیم داریم سه شاخه‌ایه. یعنی صفات تقسیم می شود به صفات حقیقیه محض، حقیقیه ذات اضافه و اضافیه محض، که البته وقتی تقسیم سه شاخه‌ای شد یعنی دو مرحله ایه. اول تقسیم میشه صفات به حقیقی و اضافی، بعد حقیقی تقسیم میشه به اضافی و غیر اضافی، این حقیقی اضافی و حقیقی غیر اضافی، که مجموعا سه قسم تولید میشه: حقیقی محض، حقیقی ذات اضافه و اضافی محض. پس دو تقسیم مطرح شد و این معرفی کلیش. حالا برگردیم به تقسیم اول، صفات یا ثبوتی یا سلبی. صفات ثبوتی عبارت از اونایی رو که کمالی رو برای پروردگار ثابت میکنند، این میشه صفات ثبوتی، حالت ایجابی داره، از لفظش هم پیداست. صفات سلبی اینه که چیزی رو از پروردگار سلب میکنه، اینا رو میگیم صفات سلبی. ولی با توجه به بحثایی که سابقا داشتیم تو همین فصل هم داشتیم که از خداوند هیچ کمالی سلب نمیشه بلکه پروردگار واجد همه کمالات، البته برهانی که اومد این معنا رو ثابت نمیکرد، توجه کردید؟ ولی حالا یواش میگیم فکر میکرد. حالا در هر صورت چون پروردگار متعال واجد تمام کمالاته، دیگه صفات سلبی که گفتیم، صفات سلبی اونی که سلب چیزی از خدا میکنه، دیگه این چیزی نمیتونه کمالی باشه، نمیتونه بگیم سلب کمالی از خدا. صفات ایجابی اونی که کمالی رو ثابت میکنه، صفات سلبی اونی که کمالی سلب، این حرف غلطه. پس اگر در صفات سلبی میخوایم معنا بکنیم، میگیم صفات سلبی صفاتی است که چیزی را، نگید کمالی را، چیزی را از خدا سلب میکنه. با توجه به بحث‌های قبل که خداوند همه کمالات رو داره، نمیتونیم بگیم این سلب کماله، بلکه چیه؟ بلکه سلب سلب کماله، یعنی یک نقص، در واقع سلب نقصه نه سلب کمال. ما نقص هایی رو که به شکل صفات تر میشه اینا رو از پروردگار سلب میکنیم، اینا میشه صفات سلبیه حق سبحانه و تعالی. میخونم اگه توضیحات داشت عرض میکنم. تنقسم الصفات، معمولا تو کلام و فلسفه صفات ثبوتی و سلبی همین معنایی داره که عرض کردیم، ولی که در عرفان ایشالله بعدن بهش میرسید، در عرفان اصطلاح صفات ثبوتی و سلبی معنای غیر از این داره، از اون تحلیل دیگه ای دارم. تنقسم الصفات الی صفت تقسیم می شود یک ثبوتی. اینج برای چی میگم؟ برای این میگم که یه وقتی مثلا کتاب، چون بعضی هستن طلبه همجور خودشون کتاب باز میکنن میخونن، توجه کردید؟ کتاب باز میکنن میخونن و یه دفعه اونجا مثلا صفات سلبیه است، بعد راجع به صفات سلبیه چه تقدیس ها و چه چیزهایی مطرح میشه، بعد اونجا میگه صفات چرا اینقدر مثلا چیکار داره میکنه، مثلا این عبارت چجوری شده. و تنقص مصطفی الی ثبوتیت، من هیچ دانشی رو به اندازه دانش عرفان به این شکل ندیدم. یعنی اصطلاحات خاص خودش رو داره، توی فضای خاص اینها معنا پیدا میکنه، هم تو فضای عرفان عملی و سلوک، هم تو عرفان نظری، هم تو عرفان ادبی، هم تو بخشای دیگر عرفان. و واقعا افرادی که از این فضا دور هستن وقتی این واژه ها رو میشنون، یه تداعی های غیر مناسب با اون چه که عرفا اراده کردن تو ذهنشون میاد و بسیاری از مشکلات ما از همین ناحیه است. حالا ممکنه کسی برگرده بگه خب چرا اینا این کارو کردن، چرا الفاظشون به این صفه اینه، ولی نیست. یعنی یه ظرافت هایی وجود داره که اون ظرافت اون رو وادار میکنه. یه بخشش که به کتمان برمیگرده، برای اینکه دیگران از این بحثا مطلع نشن، دیگران رو پس بزنن از این فضاها. توجه کنید خیلی از این دعواها و چیزایی که میفته اینا مطلوب عارف و عرفا هستش، خوششون میاد که این کار رو بکنن. توجه کردید؟ بعضی اوقات مثلا این زبانهای شطحی متوجه نیستن بعضیا. ببینید مثلا یه دفعه میبینه یه جامعه اونقدر چرخت شده اینو نمیشه تکونش داد. توجه کردید؟ یه دفعه یه چیزی میگه این جامعه به هم میخوره. توجه که این جامعه به هم میخوره، سیستم ها همه به هم میریزه. مقصودش همین قد بود، بعدم میگه نه منظورم این نبود، منظورم اون چیز دیگه بود، اون بر بود، این بر بود، اون بر بود. یعنی هاش درستش میکنه کسانی که میاره. توجه کردید؟ برخی از جملاتشون این حالت رو داره، یعنی جملات نامعنوس برای عرف. یعنی یکی از انگیزه اینه، یکی از انگیزه کتمانه. انگیزه های متعددی در این مسئله وجود داره. حالا دیگه نه بله؟ جمال و جلال مثلا الان مطابق بحثایی که ما تو کلام و فلسفه میکنیم هر دو جزء صفات ثبوتیه است. مثلا صفات جلالیه چیه؟ یکی ممیت، یکی قهار، یکی منتقم، اشد المعاقبین، اینا صفات در واقع جلالیه پروردگاره. صفات جمالیه چیه؟ رحمان، رحیم، کریم، لطیف، منعم، اینا صفات چیه؟ صفات جمالی پروردگاره، خود جمیل. صفات جلالی پروردگار همونی است که تا درس کردم. به لحاظ اصطلاح کلام و فلسفه هر دو جزء صفات ثبوتیه حتی حالا به حساب میان. حالا تنقص مصطفی الی ثبوتیت کل عالم و القادر، که یک کمالی داره ثابت میشه برای حق تعالی. و سلبیت دیگه الان اینجا نپرداخته به یک نوع الهیاتی که موسوم شده به الهیات سلبی، که در الهیات سلبی تقریبا محتوای تمام صفات ایجابی برمیگرده به صفات چی؟ سلبی برمیگرده. و خب بالاخره طرفدارانی در فضاهای کلامی داشته، در فضای کلام شیعی هم طرفدارانی داشته و الان هم طرفدارانی داره، ولی من عرضم این است که این یک مصیبتی است در دین شناسی، درجه این یک مصیبت عظما هست در دین شناسی کسی الهیات سلبی بیاندیشه. تنقص مصطفی الی ثبوتیت کل عالم و القادر و سلبیت، به صفات سلبیه تفید و معنا سلبی، یا که افاده معنای سلبی این سلب چیزی از باری تعالی صورت میگیره. یه چیزی هم توجه داشته باشید، اینا که میخونیم عام ها همش داخل پرانده، اینو توجه داشته باشید. ما الان چون راجع به خدا داریم حرف میزنیم میشه صفات ثبوتی و سلبیه، و الا بنده و جناب عالی هم صفات ثبوتی و سلبیه فراوان داریم. توجه کردید؟ ها صفات ثبوتیه داریم، صفات سلبی هم داریم، منتها صفات سلبیه ما خب دیگه سلب کمال هست. توجه کردید؟ صفات ثبوتی ما انشالله که فرض کنید که اثبات کماله، صفات سلبی هم هستش به این سر. میخوام بگم اینا بحثای ذات شناسی ها. بله راجع به پروردگار که داریم حرف میزنیم این گونه میشه، میشه صفات ثبوتی و صفات سلبیه. آره یه نفر بحث میگه خداوند واحده، یکی دیگه برگه منم واحدم، من دوتا نیستم، من یکی هستم. اون جور واحدی که شما راجع به خدا میگید خب فضیلتی برای خدا نمیشه، خدا یکی منم یکی هم، شما مگه دو تا هستید؟ شما یکی هستید. توجه کردید؟ حق هم با ایشونه بنده خدا، واقعا حق با ایشونه ها. این وحدتی که ما برای خدا معنا میکنیم که و همه داریم، همه شریک هستیم در خداوند با این وحدت. تنقسم الصفه الى ثبوتیت کالعالم و القادر و سلبیت تفید و معنا سلبی یا افاده یک معنای سلبی میکنه. منتا لکنکه عرفت آنفن انه لا یجوز سلب و کمال من الکمالات منه تعالی. بینید آنفن منظور چیه؟ همین استدلالی که گذروندیم، ولی واقعا استدلال این رو نمیرسونه ها، باید یک چیز دیگه اضافه بشه. ولیکن شما شناختی همین الان که جائز نیستش سلب کمالی از کمالات از پروردگار. چرا؟ لکونی مبدع کل کمالن، تو مبدع همه کمالاته. پس صفت سلبی رو با چجوری معنا بکنیم؟ سلب کمال که معنا نداره. پس سلب نقصه، سلب سلب کماله. فصفاته سلبیه مدل علی سلب نقص و الحاجه. صفات سلبیه برمیگرده به سلب نقص و حاجت. مثلا میگیم خداوند یکی از صفات پروردگار اینه که جاهل نیست. لیس به جاهلن که من لیس به جاهلن و من لیس به عاجزن و من لیس به جوهرن ولا عرزن ولا مثلا کذا 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 اینها را، که اینا به خاطر نقصه. ولما کان النقص و الحاجه فی معنا سلب الکمال، از اون جایی که نقص و حاجت اگر از نظر معنایی بشکافیم همون سلب کماله، پس صفات سلبیه برمیگرده به سلب سلب کمال. توجه کردید؟ سلب سلب کمال. نفی نفی، نه نفی در نفی، یا اون غلطه حرف. سلب در سلب نه، سلب سلب به اثبات میرسه، به ایجاب میرسه. میفرماد ولما کان النقص و الحاجه، از اون جایی رو که نقص و حاجت در معنای سلب کمال هستش، کانت صفت السلبیه المفیده سل سلب النقص راجعتن الى سلب سلب الکمال و هو ایجاب الکمال. صفت سلبیه که مفیده سلب نقص هستش در واقع برمیگرده به چی؟ سلب سلب کمال، و اون یعنی ایجاب کمال. یعنی اگه از یه جدن رو میگیم به اندازه، ممکنه ما لفظ نداشته باشیم، به اندازه صفات ثبوتی و ایجابی ما میتونیم صفات سلبی داشته باشیم. صفات سلبی، صفات سلبی چیه؟ صفات سلبی اون هستش که نقص در نایه اون کمال رو نفی میکنه. هرچی که اون کماله شما نقصش مقابلش که تصویر بکنید، این صفت سلبی میاد اونو چیکار میکنه؟ برش میداره. بله، این صفات سلبی بازگردان اثبات صفات ثبوتی است. تو بیان فرق میکنه، تو بیان فرق میکنه. مثلا چون این بیانات متعدد اومده، تو بیان متفاوت هستش. اینه بله. میفرماد که فمعنا لیس به جاهلن، پس معنا خودش هم توضیح میده دیگه. لیس به جاهل یعنی چی؟ یعنی سلب و سلب العلم، یعنی سلب علم سلب بشه. معناش چه خواهد بود؟ معناش ایجاب علمه. برای برخی از ذهن ها حالت سلبی به کار ببرید راحت تره. مثلا بگید خداوند جاهل نیست، عاجز نیست. البته مواظب باشیم، اگر فقط سلبی بیندیشیم اصلا معرفت حاصل نمیشه. هیچ وقت از سلب محض معرفت حاصل نمیشه، حتما باید یه چیز رو ایجاب کنید تا معرفت حاصل بشه. لذا همون جایی که ما از مثلا ادبیات، من میگم ادبیات سلبی نه الهیات سلبی. اگه الهیات سلبی معنی ادب به کار گیری ادبیات سلبی باشه ایراد نداره. یعنی شما از ادبیات سلبی استفاده میکنید تا اون طرف مقابل به ذهن طرف بیاد، این اشکال نداره. ولی اونایی که انگیزه الهیات سلبی داشتن چیزای دیگه بوده. پس بنابر این شما از فضای سلبی تو دل این سلب یک اثبات خوابیده. اون اثبات اگه خوابیده نباشه هیچ چی درست نمیشه. توجه کردید؟ اون اثباتی اگه نباشه شما هیچ معرفتی به خدا پیدا نکردید. اگر از لیس به عاجزن هیچ نقطه اثباتی نباشه، چیزی شما نفهمیدید راجع به پروردگار. یعنی از سلب چیزی اثبات چیزی نتیجه میشه تا شما به یک معرفتی میرسید. بله، میتونیم بگیم تصریح به جنبه اثبات نکنیم چون برای ما مبهمه. از سلب به نوع ارتکازی به یک معنای اثباتی میرسیم، این خوبه. بعد بگید راجع به معنای اثباتی نمیخوای خیلی حرف بزنید، درد سر پیدا میکنه. علم چیه مثلا؟ همین که بگیم جاهل نیست، ما بهتر میفهمیم عالم هست یعنی چی. اینا اشکال نداره ها، اینا بحثیه که قابل قبوله. این یک تقسیم در ارتباط با صفات. تقسیم دیگر راجع به صفات مال صفات ثبوتیه است. یعنی صفات سلبیه این تقسیم رو نداره. صفات ثبوتیه که برای فرق نداره، صفات سلبیه چون با این تعلیق برمیاده اونجا. صفات ثبوتیه صفات پروردگار. صفات پروردگار از منظر دیگه سه قسمه: حقیقی محض، حقیقی ذات اضافه و اضافی محض. منتها الان به شکل دو تقسیم به نوع طولی جلو میره. این اول میگه یا حقیقی است یا اضافی است، بعد حقیقی رو میگه یا اضافه توش هست یا اضافه توش نیست، که مجموعا همین سه قسمی که گفتیم از برش در میاد. خیلی از کتابا همینجوری که من گفتم، حقیقی محض، اضافی محض، حقیقی ذات اضافه. توجه کردید به این سبک تبیین شده. خب ایشون میفرماد که صفات ثبوتی این سه قسم رو داره. من یه توضیح بدم راجع به معنای این سه تا. بله ببینید، صفات پس ما سه قسم داریم دیگه، من هم بحثم اون سه قسم معنا میکنم. صفات حقیقی محض آن است که اینجوری که میگم یعنی بنویسید، صفات حقیقی محض آن است که در هویت معنایی و در تحقق در هیچ یک از این دوتا محتاج به غیر نیست. صفات حقیقی محض اونیه که در هویت معنایی و در مرحله تحقق نیازمند به غیر نیست. مثل چی؟ مثل حیات. حیات صفت حقیقی محضه. یعنی شما میخوای صفت حیات رو بفهمی یا میخواد حیات متحقق بشه، هیچ نیازی به غیر از این یک ذات نداره، همین یک ذات تمامه قضیه رو. اما صفات حقیقی ذات اضافه، صفات حقیقی ذات اضافه آن است که در هویت معنایی متوقف بر لحاظ غیر هست ولی در تحقق محتاج به غیر نیست. مثل چی؟ صفت علم. البته نه علم به نفس، علم به غیر. در بحث علم به غیر این صفت جزء صفات حقیقی ذات اضافه است. حقیقی هست، چرا؟ چون در تحقق فقط محتاج به همین ذات، محتاج به چیز دیگه نیست. اضافی هست، چرا؟ چون تو معناش. اصلا علم بدون طرف معنا نداره، معلوم معنا نداره. علم نه وابسته نیست شکلگیری علم به اینکه معلومی الان باشه، اون تو صفت فعلیه. توجه کردید ما تو صفات ذاتی پروردگار هستیم. صفات حقیقی ذات اضافه مثل علمه، مثل قدرته. علم و قدرت تو معناشون مقدور و معلوم نهفته شده است، ولی که تو تحققش اینها نهفته نیست. اینا رو میگیم صفات حقیقی ذات اضافه. فرض در تحقق نیاز به غیر نداره. تو اصلا اصل معناش، شما معناش برای شما روشن نمیشه مگه اینکه غیر رو لحاظ کنید. توجه کنید غیر از اون بحث بعدی فرق میکنه. اون فرض، میدونم کلمه فرض رو آوردید، ما رو برید تو صفات فعلی. صفات فعلی الان این یکی رو بگم روشن میشه. اما صفات اضافی محض چیه؟ صفات اضافی محض اینه که نه تنها به لحاظ معنایی، بعدن که درگیر کتاب‌ها شدید، کتاب‌های کلامی و فلسفی و هی بالا پایین کردید که قدر این چند جمله‌ای که الان گفتم رو می‌فهمید چیه، توجه کردید؟ گرفتار میشید برای اینکه معانی اینا رو می‌خواید دریابید که این چه رو باید معنا کرد. البته من خودم یاد ندارم که این از کجا گرفتم، احتمالاً از یه جایی گرفتم، توجه کردید؟ ولی این خیلی جالبه. اون صفاتی رو که خود تبلیغ هم از خودمون بکنید، اصلا اواخر کلاس از فایل اینا به هر اینجور تبلیغ بشه. حالا در اصل ای اون صفاتی رو که به لحاظ معنایی درش غیر نهفته است، مثل شما معناش نمیفهمید مگر اینکه غیر توش فهمیده میشه، و به لحاظ تحقق هم غیر باید متحقق باشه، اونا رو میگیم صفات اضافی محض. شما در جا الان اینجا اگر حواستون باشه و به صرف نوشتن نباشه میتونید یک سوال مطرح کنید. ولی الان خودتون سوال مطرح، من دیگه نگم اون رو. خب ثم صفات ثبوتیه تنقسم الى حقیقیت. صفات ثبوتی یا حقیقیه یا اضافیه، منظور اضافی مقولیه. یا اضافه حقیقیه یا اضافه معقولیه. تو اضافه معقولی یا با تحقق غیر باشه یا با فرض تحقق غیر بکنید. این فرض تحقق این اون سوالی که شما کردید، تو حقیقی ذات اضافه اصلا معناش جز با لحاظ غیر فهم نمیشه. اما این بحث این نیست، باید تحقق غیر باشه یا تحقق بالفعل، یا فرض کنید که متحقق تو این معنا بتونه شکل بگیره. فرض تحقق، توجه کردید؟ حالا در هر صورت شما اینجا نگاه کنید، ثم صفات و ثبوتیه تنقسم الى حقیقی کل عالم و اضافیه. خب من فکر میکردم که تا آخر این صفحه میتونن بخونیم، وقت ما هم گذشت، یه خوردم تأخیر داشتم ابتدای کار، در صد اصفایی میکنم هم دیروز هم امروز، انشالله شنبه تلاش میشه که بیشتر. و السلام علیکم و رحمت الله.
اضافه سبون میتونه داشته باشه، اضافه محضیه صفات ذات میتونه داشته باشه.
بله، این همون سوالی بود که این اصلا تقسیم رو اینجوری نیست، یعنی تقسیم، این تقسیم به حقیقی محض و حقیقی ذات اضافه و اضافی محض، این نیستش که ذیل صفات ذاتیه بگنجه، تقسیم صفات پروردگاره. توجه کردید؟ به نظرم تو پایین ترم شما میبینید صفات اضافیه رو میگه بحثای انتظایی خارج از ذات. پس منشون میگه ما یک کمی باید تو اینجا موضعی یک یواش یک دلتی به این سمت بده و اشکالی نداره.
پس علم به غیرم که مثال دارید از باب این که تو خود محل ذات نگاه کنیم میشه دیگه بینه.
تو حتی علم به نفس هم همین ها، اون غیری نافته که اون غیر خودشه، این یک توایوری باید لحاظ بشه تا علم به نفس به نفس
مرادشه. به اولی علم به غیر صفات فعل حساب میشه دیگه بینه که تو محل ذات نگاه کنیم که
ذات محل ذاتی
قبل از خلق.
الان ما داریم صفات ذاتی رو بحث میکنم، یک ناهنجاری بود که اضافیه رو جز به این آورده، خب اون یکی بلش کنیم. پس ما راجب صفات ذاتی داریم بحث میکنیم، یعنی علم در مرحل ذات داریم بحث میکنیم. علم در مرحل ذات با حیات فرق میکنه، حیات حقیقی محضه، یعنی تو محتواش غیر خوابیده نیست. علم حتی علم به ذات هم توش غیر خوابیده، یعنی یک اعتبار تغایری بین دو چیز باید باشه، عالم معلوم، و این علم یک نسبتی است بین این دو تا، یه چنین چیزی باید به حاصل بشه.
فرق بزنیم فعل،
فعل بعد از تحقق فعله.
فرض شما دیروز نکتر بکنید رو فرض،
فرض تحقق باید بکنید، فرض تحقق
اینجا فرض
اون تو معناه، بحث تحقق نیست، مقاید متحقق باشه نباشه، اصلا علم بدون معلوم معنا نداره.
بدون فرض تحقق معلوم،
نه فرض تحقق معلوم نه، اصلا علم یعنی شناسایی چیزی.
خب چیزی
نه، لازم نیست چیز متحقق باشه ما فرض تحقق بکنیم، اصلا متحقق باشه نباشه، اصلا شما فرض عدم تحققشو بکن، برای اون علم درست میشه. مثل علم قبل از ایجاد، خداوند فرض تحقق نمی کنه که بعد علم قبل از ایجاد پیدا کنه، که علم قبل از ایجاد داره.
اینجا این که میگیم موتی شی نمیتونه فاقده مثلا شی باشه، مثلا اولی مثلا هر کمالی تو موجودات میگیم تو خدا هم باشه، خواهی میکنه داره مثلا یه موجود تو عالم ماده یه سری کمالات داشته باشه که متناسب با عالم ماده باشه،
و اون دیگه کمال لایقه به اون نیست.
مثلا برای انسان
یا باید به جوری تحلیلش کنیم که متناسب با اونجا باشه،
مثلا تلاش برای مثلا یادگیری یه کمال دیگه برای انسان، این که قوت داشته، ولی مثلا برای خدا این مثلا چیزی کمال نیست.
نه، اونی که کمال خود علمه. اگه شما میتونستید علم رو به جوری به دست بدید که تلاش نکنید، خب همون بهتر بود. شما برای به دست آوردن این کمال چاره ای ندارید، چون عالم تدریج است و اینها، باید این کارو بکنید. ولی تو عوالم دیگر نیازی نیستش، که این علامت نقص عالمه، علامت تفرق موجودات در این عالم.
میدونم، یعنی میخوام بگم یه سری کمالات برای عالم ماده هستش که از این
کمالات مواظب باشیم.
اینا کمال چیه؟ خب
ببینید، هر چیزی که شما
بسنجیم.
مثلا من میگم فقر احتیاج کماله؟
نه، اون برای من راحت، اما من یه چیز باشه بس بسنجم.
اصل شما بفهمیم، بعد میگیم حالا برقی از مسادر شناساییش سخته.
خب یه ملاکی دستمون باشه میتونیم بسنجیم؟
حالا میخوام این من ملاکم ندادیم، میخوام بگم این نگاه کنید، برقی از چیزا کمال بودنش قطعی، مثل علم برقی از چیزا نقص بودنش قطعی.
اونا شک نیست، اونایی که
خب میخوام همینه بگم، میخوام بگم اصل مسئله رو با این اشکالات یه وقتی خراب نکنید.
نه،
اصل مسئله روشن. حالا ما چجوری مثلا بفهمیم؟ آره مثلا فرض کنید علم اصولی، اگر کسی مثلا بگه که در علم حضوری یک کمالی است که تو علم حضوری نیست، مثلا چی؟ علم به غائب، توجه کردید؟ علم قابل صدق بر کثیرین، من خودم اینجوری فکر می‌کنم، میگم اینا یه سری کمالات تو علم حضوری، تو علم حضوری نیست.
اونا به خاطر ضعف علم به غایب چون نمیتونه حاضر بشه، این هم ماده که شما فرمودین تو محل ماده، به خاطر ماده بودنش ضعف داره، ما بهش میگیم کمال.
یه وقتی میگید که شما اون درست اون بس، مثلا میگه خدا چون میتونه علم حضوری به همه چیز داشته باشه، چرا علم حضوری نداره؟ من این نمونه برات میذارم. اگر شما نفس الامر به اون معنی که ما میگیم،
که ما نمیدونیم چیه،
درسته، اگه اون معنی که میگیم تصور بکنیم، خداوند نسبت به علم حضوری داره، اگه علم حضوری رو بخوای برداری، یعنی خداوند نمیدونه که مثلا انسان پنج سر رو خبر نداره، من فقط خبر دارم، خداوند مثلا انسان ده سر و عجب وجب شدن ها و عالم های متعدد و بس، نظام نفس الامر رو خدا، نفس الامر نظام احسن رو نمیتونست بگه، چند تا نظام هست ولی من چون کاملا این رو چیز میکنم. اینا باعث میشه که آدم میخواد بری توی فضای دیگری از علم.
خودمون
معنا
پیش خدا حاضره دیگه،
اینکه انسان خب معنا اصلا مفهومه، نه موجود. پس اونا به نحو مفهومی پیش خدا حاضر، پیش علم اصولی
حقیقتشونه دیگه، حقیقتشون
چیز وجودی نداره، یعنی بالاخره متحقق دیگه،
یه چیزی گفت
که معنا نداره. خدا حاضر شما آره
واسو اضافه ماسک فهمید میاد،
آره داو یک چیزی بود که روند بس جاده
اضافیه میشه علم به علم فعلی مثلا
توی بحث مثلا علت و معلوم،
یکی رو خیلی
تو بحث علت و معلوم که میفرمایید تنزل وجود داره، اشکال داره که تنزل مثلا فقط در مرحله وجودی باشه، یعنی مثلا بگیم این وجودن از این علتش متنزله، ولی
چون این فکرم شاید دیگه بود اصلا هیچ مطمئن نشم چی
بود بس علت و معلول
سوال مراقب داشتن،
اینکه مثلا میگیم که کمالاتی که معلول داره به نفع
این، من دیروز هر دو تا نمازم نرسیدیم به نماز جماعت،
برای بار سوم هم که یادم
باید میگفتی
بعد از این نگاهی میرسه به
من مثل اینکه هر چی از این بر باشه بگم، چون من سوال از این بر میکرد من احساس کنم این
تفاضل
شد آجا
جواب باشه، جواب باشه به که خونه باشه
اینجا بیایی بایدی درست میشه
چند تا افلاطون داشتیم، جواب ارسطو داشتیم، بحث نسبت شروع رو داشتیم، یکم بحث گفتیم بحث شروع رو میتونیم برگردیم به نظام تشبیه، یکی نماز برسیم به نظام آنچار درست سا چند تا جواب که مطرح شد افلاطون بوده که
منافات با بیان افلاطون
نداره، من اصلا بازگشت
بیان من که تشریحی نگفتم،
چی گفتم تشریحی یه تیکه بر تنزل مطرح،
تنزل تو هم اینی میتونه تبیین معنای تبیین نقطه‌ای، یعنی تکمیل کننده حرف افلاطون،
همون درست
جواب افلاطون چه جوری آدم شکل میگیم، این بر اساس تنزل بفرمایید،
بر اساس مثلا تشریحی
نه دو تا ما خیلی با هم فرق نداره، تمام متمم گفتن
آره، یعنی مثلا گفتم بیانات صدرا خیلی تکمیل میکنه، خیلی پخته میکنه بر مشهد در واقع
نداره که بگیم تنزل وجودی داریم ولی تنزل کمالی نداریم، درسته؟ یعنی کمالات و صفات و اینا همه برخواست از وجوده دیگه، درسته؟
بله،
یعنی صرف این که بپذیریم که معلول وجودن نازل از علته، همینجا بر بپذیریم که صفاتش هم نازل از علتش میشه دیگه،
دنبال چی هست؟
نه خواستم اینم که اینه دلیلش
هم بگیم این که آیا وجود نازل میشه همه صفات توش هست و ضعیف میشه یا نست کمالات پاره پاره هم میشه،
این صرف
این تنزل یه بحث هست، بحث خوبی هم هست که این تنزل موجب میشه، بعضی معتقدن نه همون اولیه، این وجود ضعیف میشه، وجود همه وجود این خاصیت رو داره هر جا باشه ولی هی ضعیف میشه، ولی برخی از بیانات هستش که به این سمت میره که در اینی که ضعیف میشه پاره پاره هم میشه.
در نظر بگیریم
اون مبدع خدا، خدا مبدع و مبدع باید همین اینا رو داشته باشه،
باز طریق صفات
باشه،
یعنی به نحوی همه صفات
کشف اینی دیگه، های کشف اینی میکنیم نه
ابتدا از این لحاظ میتونیم همه صفات ذات رو بگیم فعلیه،
نه فعلیه، از طریق صفات فعلی اثبات میشه، اونو که فعلی نیست که ما از ترین وقتی این صفات فعلی رو میبینیم میبینیم او پس ذات یک صفاتی داره که این صفات فعلی درست شد، از اونجا درست شد دیگه، تمام صفات فعلی نشأت گرفته از صفات ذاتیه. ما صفات فعلی رو برخورد میکنیم و چون مبدأ این صفات فعلی باید واجد اینا باشه پس صفات
درست این واضحه برامون، این گیر بود که ضربه به ذات اون نمیزنه.
نه نه نه
آخه واقعا من خدا در نظر بگیرید، اصلا یه چیز در نظر بگیریم واقعا میتونیم مثلا براش حیات قائل بشیم، یعنی صرف لحاظ خودش ذات خودش واقعا حیات
کشف لمی از اون برمیاد،
اون برهان داره.
بله
اینجا بدایی که نایمه درسته.
یه قسمی چهارم چه نایمه